بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شما شنوندگان گرامی. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان جلب می کنم.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر دوشنبه از مردم این کشور خواست وحدت خود را در تنش‌های فزاینده پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ترکیه حفظ کند. آقای اردوغان که در تلویزیون ترکیه صحبت می‌کرد گفت ترک‌ها باید فضای ثبات را حفظ کنند زیرا رشد سریع اقتصادی از این راه ممکن است. ارتش ترکیه از احتمال ریاست جمهوری عبدالله گل از حزب عدالت و توسعه راضی نیست. روز دوشنبه کاخ سفید از احتمال همکاری یک دستیار آقای نوری المالکی در اخراج افسران پلیس و ارتش عراق ابراز نگرانی کرد. بر اساس برخی گزارش ها از ابتدای ماه مارس تا کنون 16 افسر ارتش و پلیس ملی عراق بازداشت، از کار اخراج و یا بازداشت به استعفا شدند. دست کم 9 نفر از این افسران سنی مذهب بودند. پل ولفوویتس رئیس بانک جهانی روز دوشنبه در برابر کمیته اخلاقی بانک حضور می‌یابد تا درباره افزایش حقوق دوست دختر خود توضیح دهد. کمیته اخلاقی بانک جهانی مشغول رسیدگی به این موضوع است که آیا افزایش حقوق دوست دختر آقای ولفوویتس با قوانین بانک جهانی سازگار بوده است یا نه. جنرال سر ریچارد دانات رئیس ستاد ارتش بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد شخصاً تصمیم به اعزام شاهزاده هری به عراق گرفته است. رئیس ستاد ارتش بریتانیا گفت امیدوار است اعلام این موضوع به گمان زنی های رسانه ها پیرامون چگونگی اعزام شاهزاده هری به عراق پایان دهد. شاهزاده پسر کوچک شاهزاده چارلز و داناست که با درجه سرهنگ دومی در ارتش خدمت می کند. دادگاه نظامی آمریکا روز دوشنبه در عراق بررسی اتهامات وارده به یک نظامی ارتش آمریکا در زمینه کمک به دشمن را آغاز می کند. سرهنگ ویلیام استل مسئول یک زندان نظامی در حومه بغداد بوده و اتهامات وی مربوط به دوران مسئولیتش در مقام رئیس زندان بوده است. و مقامات عراقی میگویند بر اثر حملات روز دوشنبه شورشیان در سراسر عراق جمعاً 11 نفر کشته شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. حساب موافقت ایران برای اعزام وزیر امور خارجه خود به کنفرانس شرم الشیخ در مطبوعات عربی. صحبت‌های مهدی کوهستانی نژاد فعال مدافع حقوق کارگران در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر. وضعیت سرکوب مردم چین در آستانه بازی‌های المپیک 2008 پکن. و گزارش های دیگر. یک روز پیش از برگزاری کنفرانس بین‌المللی شرم الشیخ درباره عراق و احتمال گفتگوی وزرای امور خارجه آمریکا و ایران، رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا در کاخ سفید طی یک کنفرانس مطبوعاتی درباره مسائل جهانی گفتند همگی پیامی یکپارچه به ایران ارسال داشتند که این کشور باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جزئیات بیشتر را از پریچهره فرزان بشنوید.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپایی روز دوشنبه در کاخ سفید در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. این کنفرانس پس از آن تشکیل شد که رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا درباره مسائل مورد علاقه دو سوی اقیانوس اطلس در نشست سالانه آمریکا و اتحادیه اروپا گفتگو کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری گفت: مذاکرات ما بسیار جدی بود. ساعتی پیش ما موافقت نامه اقتصادی مهمی را امضا کردیم که در آن موانع انجام بازرگانی دو طرف کنار گذاشته شد. رئیس جمهوری آمریکا سپس گفت ما درباره بیماری‌ها و فقر در کشورهای عقب افتاده صحبت کردیم. ما درباره ایران حرف زدیم. در این باره که با ارسال یک پیام یک پارچه به آن رژیم بگوییم غنی‌سازی اورانیوم برای ما قابل قبول نیست. ما درباره کنفرانس بین‌المللی شرم الشیخ که درباره عراق تشکیل خواهد شد و همچنین درباره امنیت افغانستان و کشور کوبا صحبت کردیم. در مورد کشور کوبا همگی بر این عقیده ایم که در آن جامعه باید حکومت قانون حکم فرما باشد و حقوق بشر شناسایی شود. حوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی به نوبه خود درباره ایران گفت:
The Iranians should understand that this message they are receiving from the global community by the United States, by Europe, but from others. The Security Council adopted several resolutions.
ایرانیان باید این موضوع را درک کنند که پیامی را که دریافت کرده اند از سوی جامعه جهانی بوده است، از سوی ایالات متحده آمریکا، از سوی اروپا و از سوی کشورهای دیگر. شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین قطعنامه در این باره صادر کرده است. تولید و گسترش سلاح‌های اتمی در حقیقت یک تهدید برای ثبات منطقه و همچنین برای امنیت و صلح جهانی است.
رئیس کمیسیون اروپایی گفت من بر این باورم که ما و همچنین سازمان ملل متحد پیام بسیار یک پارچه و روشنی را به مقامات دولت ایران ارسال داشته ایم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشور مطبوعش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در حال حاضر بر عهده دارد، در رابطه با گفتگوهای بامداد روز دوشنبه گفت ما باید برای خاورمیانه از دیپلماسی استفاده کنیم. خانم مرکل گفت ما مذاکراتی طولانی درباره دارفور و فاجعه انسانی در آنجا داشتیم. در این باره که نحوه کمک رسانی به مردم چه خواهد بود؟ صدر اعظم آلمان به نوبه خود از اهمیت امضای قرارداد تجارتی بین آمریکا و اتحادیه اروپا سخن گفت. قرارداد دیگری نیز در زمینه حمل و نقل هوایی بین آمریکا و اتحادیه اروپا در همین نشست روز دوشنبه به امضا رسید. در نشست سالانه اتحادیه اروپا آمریکا، گروهی از مقامات اتحادیه اروپا مانند فرانکشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان، خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا و همچنین کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز شرکت داشتند.
گزارش پریشهر فرزام را شنیدید در مورد پیام رهبران آمریکا و اتحادیه اروپا به ایران در مورد توقف غنی‌سازی اورانیوم. موافقت ایران برای اعزام وزیر خارجه خود به کنفرانس شرم الشیخ با ساب‌های گوناگونی در مطبوعات دنیای عرب یافته است. روزنامه الشرق در قطر می‌نویسد ایران امیدوار است با شرکت در کنفرانس شرم الشیخ از فشارهای غرب بر این کشور بکاهد. فریده رهبر و گزیده‌ای از آنچه مطبوعات عرب در این زمینه نوشتند.
روزنامه الحیات می نویسد قابل پیشبینی بود که ایران سرانجام در کنفرانس شرم الشیخ شرکت خواهد کرد. این روزنامه می نویسد نگرانی ایران از پیامدهای عدم شرکت در کنفرانس شرم الشیخ این کشور را بران داشت که سرانجام وزیر خارجه خود را به این کنفرانس اعزام کند. این روزنامه یادآوری می‌کند که آمریکا حکومت ایران را از حامیان گروه‌های شورشی در عراق می‌داند. به نوشته الحیات خودداری ایران از شرکت در کنفرانس شرم الشیخ می‌توانست دامنه این اتهام را گسترده‌تر سازد. از سوی دیگر کشورهای دیگر در منطقه بارها خواستار همراهی ایران برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در عراق شده‌اند. الحیات با اشاره به سخنان کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مورد احتمال دیدارش با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه این کنفرانس می نویسد این دیدار چنانچه عملی شود تنها مربوط به اوضاع عراق خواهد بود. روزنامه الشرق الاوسط پذیرش ایران برای شرکت در کنفرانس شرم الشیخ را اقدامی مثبت از سوی ایران دانسته است. این در حالی است که روزنامه الاتحاد در امارات متحده عربی شرکت منوچهر متکی در این کنفرانس را پایان دادن به یک بلوف سیاسی از سوی تهران می داند. روزنامه الشرق در قطر می نویسد ایران امیدوار است با شرکت در کنفرانس شرم الشیخ از فشارهای غرب بر این کشور بکاهد. این روزنامه در عین حال می نویسد آمریکا هر گونه مذاکره با ایران را مشروط به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم در این کشور ساخته است. الایام در بحرین خبر شرکت ایران در کنفرانس شرم الشیخ را در صفحه نخست خود به چاپ رسانده و می نویسد کشورهای عرب انتظار دارند ایران در تلاش برای پایان دادن به روند خشونت در عراق نقشی سازنده بر عهده بگیرد. این روزنامه به نقل از مقامات عراقی می نویسد شرکت ایران در این کنفرانس هیچ ارتباطی به سرنوشت 5 فرستاده دستگیر شده ایران در اربیل ندارد. این 5 نفر توسط نیروهای نظامی آمریکا دستگیر و در بازداشت مسئولان آمریکایی در عراق به سر می برند. حکومت ایران پیش از این شرط شرکت خود در کنفرانس شرم الشیخ را آزادی این 5 نفر اعلام کرده بود.
گزارش فریده رهبر و گزیده ای از آنچه مطبوعات عرب در مورد موافقت ایران برای اعزام منوچهر متکی به کنفرانس شرم الشیخ نوشته بودند. مقامات جمهوری اسلامی سرانجام موافقت خود را با حضور در کنفرانس شرم الشیخ مصر اعلام کردند، اما رادیو ایران خواستار ارائه امتیازاتی از سوی آمریکا به ایران برای شرکت در این اجلاس شد. نشست بین المللی شرم الشیخ که به مسئله ایجاد ثبات و امنیت در عراق می‌پردازد، 13 و 14 اردیبهشت ماه با حضور مقامات عراقی، وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق و همچنین وزیران امور خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت آلمان، ژاپن و کانادا برگزار خواهد شد. این نشست ادامه نشست مشابهی است که 1 ماه پیش در بغداد و با حضور مقامات ایرانی برگزار شد. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
صدای جمهوری اسلامی با اشاره به موافقت مقامات تهران برای مشارکت در کنفرانس شرم الشیخ مصر، طی تفسیری به صورت تلویحی خواستار اعطای امتیازاتی از سوی آمریکا به ایران برای حضور در این نشست شد. رادیو ایران گفت:
آمریکایی‌ها متأسفانه تاکنون در قبال همکاری‌هایی که ایرانی‌ها برای رفع مشکلات مردم افغانستان و یا عراق و دیگران داشتند، نخواستند امتیازی خرج کنند. سیاست امریکایی یا تاکنون این بوده است که چه از ایران و چه از سوریه برای حل مشکلات خودشان در عراق بخواهند استفاده کنند بدون آنکه امتیازی بدهند. باید توجه کرد که اجلاس شرم الشیخ بدون تردید اجلاس ایران امریکا خواهد بود.
پیشتر نیز رادیو ایران با اشاره به درخواست‌های صورت گرفته از مقامات جمهوری اسلامی برای مشارکت در کنفرانس شرم الشیخ، خواستار آنچه تغییر رفتار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی می‌خواد شده بود. عباس عراقچی، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه ایران هم در مصاحبه با روزنامه کیهان اعلام کرده بود تا وقتی 5 تن از عوامل جمهوری اسلامی که به اتهام مداخله در ناآرامی‌های عراق توسط آمریکا دستگیر شده اند آزاد نشوند، مشارکت جمهوری اسلامی در نشست شرم الشیخ با مشکل و مانع روبرو خواهد بود. این شرط بلافاصله با واکنش منفی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا مواجه و رد شد. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. در آستانه اول ماه می، روز جهانی کارگر، یک فعال مدافع حقوق کارگران در کنگره کار کانادا میگوید نگاهی به فعالیت‌های جنبش کارگری در سال‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد کارگران ایران با استقلال عمل و با تمرکز بر خواست‌های صنفی خود با انسجام عمل قدم برداشته و علی‌رغم سرکوب شدید دولت در ایران، این قشر آسیب‌پذیر جامعه چالش‌ها را به جان خریده و برای احقاق حقوق خود به مبارزه ادامه می دهد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
همزمان با اول ماه می، روز جهانی کارگر، مهدی کوهستانی نژاد، مدیر دپارتمان بین‌المللی خاورمیانه و آسیای کنگره کار کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید گرچه کارگران مختلف در ایران سال بسیار دشواری را پشت سر گذاشتند، اما چشم‌انداز شکل‌گیری فعالیت‌های صنفی این قشر آسیب‌پذیر جامعه بسیار امیدوارکننده و روشن است.
در سال 81 تجربه‌ای داشتیم در ایران. یک مراسمی برگزار شد، تعدادی آدمی جمع شد بودن که راجع به اول ماه می صحبت میکردن. وقتی نگاه میکنیم به 5 سال گذشته این فعالین کارگری چجوری خودشون رو سازماندهی کردن، بسیار جای خوشحالیه. امروز وقتی مقایسه میکنیم دیگه کارگری نمیخواد بره تو محل بسته و دوستان خودش فقط در رابطه با مسائل جنبش کارگری بحث بکنه، بلکه اینو کشوندنش به رفتن به خیابونها بسیار گسترده شده. این نه محصول خاص تعدادی آدم بلکه واقعیت زندگی جامعه کارگری وادار میکنه که در کنار این مبارزه‌ای که هر روز انجام میدن، فشارهایی که دارن، اخراجها، نگرفتن حقوقشون، قراردادهای موقت، جشنشو دیگه در اون حالت ناراحتی نمیگیرن، بلکه بسیار از این مبارزه‌ای که دارن میکنن فراتر میرن. اول ماه می امسال به نظر من یه برجستگی بیشتری داره، دیگه نیاز نداره که ببینه که خانه کارگر یا انجمنهای اسلامی چی کار میخوان بکنن. سال گذشته برنامه‌ای که خانه کار گذاشت به رسوایی خودش تبدیل شد. امروز برنامه عمل گذاشتن که چجوری میشه این مبارزه رو تبدیل کرد به یه مبارزه واقعی برای بهبود وضعیت زندگیشون. دیگه کارگره معطل نمیشه که ببینه کدوم وزیر یا کدوم وکیل چی بهش میگه. برنامه عمل به وجود آوردن کار دائم، حق تشکل، حق خودمونه. امروز وضعیت کارگری نشون میده ده ها وبسایت، نشریه، کتاب، سخنرانی به این مرحله رسیده که جای بسیار خوشحالیه که این جنبش چقدر فصیح شده، تاثیر میتونه تو منطقه بذاره. جنبش کارگری ایران نه تنها در رابطه با خودش داره کار میکنه، بلکه تو منطقه هم که شرایط مشابه ما داره قراول این مبارزه است. مبارزه ای که بسیار سخته، بهاشو دادن. سال گذشته چقدر آمار زندانی کارگران ما داشتیم، چقدر میان جلوی وزارت کار و مجلس میخوابن، تو خیابون کتک میخورن، از کار بیکار میشن، آواره میشن. جامعه کارگری با بهایی که میده میدونه که نسل آیندهش از این مبارزه استفاده میکنه، نسلی که واقعا نیاز داره. کارگر تو ایران امروز نه برای داشتن 8 ساعت کار، بلکه با داشتن 2 تا 3 کار داره این زندگیشو میگذرونه. ببینید چقدر وضعیتشون وخیم و سخته. اول ماه می هم یه روزیه که باید جشنش گرفت. این مبارزه با تمام این سختیهاش برای بهتر شدن وضعیت کارگرها این روز هم نمادشه و کارگرها هم از این روز استفاده میکنن.
در بخش دیگری از گفتگوی خود، آقای کوهستانی نژاد در مورد برخورد سیاسی با فعالیت‌های کارگران که در اعتراض‌های آرام صرفاً خواست‌های صنفی خود را مطرح می‌کنند چنین می‌گوید:
جامعه‌ای که همیشه سرکوب بوده باید نشونش سیاسی بودنش باشه. تو یه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم حتی پوشش آدم‌ها سیاسیه. هیچ چیزی تو اون جامعه غیر سیاسی نیست برای اون دولت. دولت از هر نوع اعتراضی استفاده می‌کنه برای سرکوبش. دولت نشون داده که کوتاه نمیاد، کارگرام خب کوتاه نمیاد و ما می‌بینیم که اینجوری هم ازش استفاده میشه برای سرکوب، ولی نمیتونه همینجوری بمونه. نمیتونه دولت به همین روندی که داره پیش میره بیشتر پیش بره. سال آینده تحریم‌های اقتصادی شرایط بسیار بدتر هم میکنه. خب شاید شرایطی باشه که این همبستگیمون رو بیشتر مطرح بکنیم، این که چقدر ما میتونیم به همدیگه ارتباط داشته باشیم، فشار رو کم بکنیم. کارگرانی که تو کشورهای دیگه هستن شرایط کارگران ایران رو دنبال میکنن، نگران این وضعیتن.
مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش می دهید، با ما باشید. در واکنش به خبرهایی در مورد امتناع پادشاه عربستان سعودی از ملاقات با نخست وزیر عراق روز دوشنبه، کاخ سفید با این اظهار نظر که مسئله است بین دو کشور، خواستار حمایت عربستان از دولت عراق شد. همکارم مریم احمدی گزارش می دهد.
ایالات متحده از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواسته است با نوری المالکی ملاقات کند و گفته است چنین ملاقاتی در جهت منافع امنیت ملی عربستان است. روز یکشنبه روزنامه واشنگتن پست گزارش کرده بود که ملک عبدالله حاضر نشده است پیش از اجلاس منطقه‌ای شرم الشیخ در مورد امنیت عراق با نخست وزیر این کشور ملاقات کند، چرا که نسبت به دولت شیعه نوری المالکی بدبین است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این مسئله گفت در حال حاضر این مسئله است بین دو کشور، اما فکر می‌کنیم برای کشورهای منطقه مهم است که اهمیت دموکراسی عراق را درک کنند. دموکراسی که می‌تواند در مقابل تروریسم، چه تروریسم سنی باشد، چه شیعه، چه هر چیز دیگر، و خطری که این تروریسم علیه کشورهای منطقه مطرح می‌کند بیستد. البته هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق گزارش روزنامه واشنگتن پست را خلاف واقع دانسته، گرچه تایید کرده است که تقاضای ملاقات نوری‌المالکی با پادشاه عربستان رد شده است. آقای زباری به CNN گفته است برنامه‌های پادشاه عربستان سعودی اجازه چنین ملاقاتی را نمی‌داد. مقامات عربستان سعودی به یک معنا تقاضای ملاقات را رد نکردند، بلکه گفتند پادشاه عربستان سرگرم یک برنامه سفر داخلی است. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم که قرار است در کنفرانس شرم الشیخ شرکت کند، روز یک شنبه به شبکه خبری CNN گفت تردیدی نیست که دولت عربستان نگرانی‌هایی در مورد روند آشتی ملی در عراق دارد، به خصوص در مورد میزان دخالت دادن و جذب سنی‌ها. خانم رایس گفت مقامات سعودی در مورد استفاده بدون تبعیض دولت عراق از نیروهای امنیتی نگرانند، اما آقای مالکی سعی کرده این نگرانی‌ها را رفع کند. این در حالی است که واشنگتن پست روز دوشنبه خبر داد که یکی از ادارات زیر نظر آقای مالکی در دستگیری و اخراج مقامات ارشد نظامی و نیروی پلیس عراق که ظاهراً در مقابله با خشونت‌های شبه نظامیان شیعه شدت عمل به خرج داده‌اند، نقش مهمی ایفا کرده است. عربستان سعودی که متحد دیرینه ایالات متحده است، اخیراً از حمایت دولت آمریکا از دولت عراق انتقاد می‌کند.
گزارش مریم احمدی رو شنیدید در مورد درخواست کاخ سفید از عربستان در حمایت از دولت عراق. در ماه آگوست سال 2005 وقوع طوفان کاترینا در سواحل جنوبی آمریکا باعث کشته شدن بیش از 1800 نفر و وارد شدن میلیون‌ها دلار خسارت شد. این در حالی است که به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا هنوز میزان زیادی از کمک‌های جهانی برای کمک به آسیب‌های ناشی از این طوفان را دریافت نکرده است. استفنی ها از صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنوید.
طوفان کاترینا در سال 2005 باعث مرگ بیش از 1800 نفر و وارد شدن صدها میلیون خسارت در مناطق ساحلی جنوب آمریکا شد. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد در پی این طوفان کشورهای متحده آمریکا حاضر شدند 454 میلیون دلار کمک نقدی و معادل 400 میلیون دلار کمک از طریق فروش نفت به آمریکا کنند. روزنامه واشنگتن پست می‌گوید مقامات ایالات متحده هنوز برای دریافت و توزیع کمک‌های خارجی آمادگی ندارند. بنابر این گزارش تنها نیمی از 126 میلیون دلار دریافت شده مورد استفاده قرار گرفته است و نیم دیگر کمک‌های دریافتی به علت اجرای تشریفات اداری هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC در رابطه با گزارش روزنامه واشنگتن پست گفت
The fact is that we received a lot of very generous offers from people at the time of Katrina. It was a new circumstance. The United States is frankly not accustomed to receiving.
واقعیت این است که ما در زمان طوفان کاترینا کمک‌های زیادی از مردم دریافت کردیم. این یک شرایط جدیدی بود. صادقانه بگویم ایالات متحده به دریافت کمک‌های مالی زیاد از طرف دولت‌های خارجی عادت ندارد.
خانم رایس میگوید دولت آمریکا در بعضی از موارد از کمک کنندگان خواسته است تا کمک‌های خود را به مؤسسات غیر دولتی همچون صلیب سرخ اهدا کند. زیرا چنان که خانم رایس میگوید این مؤثرترین راه رساندن کمک به مناطق آسیب دیده است. البته خانم رایس تاکید می‌کند که دولت آمریکا میزان زیادی از کمک‌ها را مورد استفاده قرار داده است.
We used a lot of the aid. Some of it couldn't be used. Some of it was in kind in ways the United States could.
اما ما میزان زیادی از کمک‌ها را مصرف کرده‌ایم. مقداری از کمک‌ها را نمی‌توانستیم استفاده کنیم، اما مقدار زیادی از آن مورد استفاده قرار گرفت و هنوز هم برای کمک به قربانیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نحوی عمل کرده دولتش در قبال طوفان کاترینا و کمک رسانی به مردم آسیب دیده مورد انتقادات شدید قرار گرفته است.
گزارش هومن سیسان را شنیدید در مورد عدم دریافت میزان زیادی از کمک‌های جهانی به خاطر خسارت میلیون دلاری طوفان کاترینا به سواحل جنوبی آمریکا. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. و اما گزارش آخر. عفو بین الملل، گروه حقوق بشری که در لندن مستقر است، اعلام کرد در آستانه برگزاری بازی های المپیک 2008 در چین، وضعیت سرکوب مردم چین بدتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم تارا عاطفی.
چین میزبان بازی های المپیک 2008 است و دولت کمونیست چین قول داده تا وضع حقوق بشر در این کشور را بهتر کند. بر اساس گزارش عفو بین الملل که روز دوشنبه منتشر شد، چین به قولهای خود عمل نکرده. این گزارش از نگرانی عفو بین الملل در رابطه با مردمی که به زور از خانه هایشان خارج شده اند حکایت می کند. گروهی از شهروندان پکن ناگزیر به تخلیه خانه هایشان شدند تا جای کافی برای برگزاری مراسم المپیک فراهم شود. مارک آلیسون، گزارشگر عفو بین الملل در رابطه با چین، به صدای آمریکا گفته است عفو بین الملل همچنین نگران ناراضیانی است که در خانه هایشان تحت نظر قرار دارند و در بازداشت خانگی هستند. آقای آلیسون میگوید اشتیاق چین برای آنکه تصویری از ثبات و پاکیزگی کشور به مردم جهان نشان دهد سبب شده که نه فقط با ناراضیان سیاسی سرشناس بدرفتاری شود، بلکه سرکوب و سختگیری گریبان خلافکاران خرد پا را نیز گرفته است.
مقام های چینی نظام سرکوبگرانه را گسترش می دهند. به عنوان مثال، کارآموزی از طریق کار اجباری و همچنین اخیراً از روش های دیگری از بازداشت بدون محاکمه استفاده می کنند تا معتادان را پیش از زمان فرارسیدن بازی های المپیک مجبور به ترک اعتیاد کنند.
امسال چین برخی از محدودیت‌هایی را که بر روزنامه نگاران خارجی اعمال شده بود لغو و اعلام کرد، تغییراتی را در نظام اجرایی مجازات مرگ ایجاد کرده. اما عفو بین الملل می‌گوید که مقام‌های چین به اندازه کافی برای ارتقای وضع حقوق بشر در این کشور تلاش نکردند. عفو بین الملل از کمیته بین المللی المپیک خواست تا مسئله حقوق بشر را در گفتگو با مقام‌های چین مطرح کند. اما به نظر نمی‌رسد که چنین شود. هفته گذشته ژاک روگر، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، به پکن سفر کرد. به میگوید که بازی‌های المپیک بر جامعه چین اثر مثبت و درازمدت خواهند گذاشت. مقام‌های کمیته ملی المپیک همچنین میگویند که در موضعی نیستند که بتوانند به دولت‌ها بگویند چگونه با شهروندانشان رفتار کنند. چین روز دوشنبه گزارش عفو بین‌الملل را رد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه چین در این رابطه آمده است که دولت چین به صورت پیگیرانه و با احساس وظیفه آنچرا که برای میزبانی بازی‌های المپیک تعهد کرده بود انجام می‌دهد. در این بیانیه آمده که گزارش عفو بین‌الملل با انگیزه‌های سیاسی پنهانی منتشر شده و این گزارش نمی‌تواند با افترا پیشرفت‌های چین در زمینه حقوق بشر را نادیده بگیرد.
گزارش تارا عاطفی را شنیدید در مورد وضعیت حقوق بشر در چین در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک پکن. شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. هیئت منصفه دادگاهی در لندن 5 مرد بریتانیایی را به دلیل قصد و تلاش در بمب‌گذاری در مناطق مختلفی در بریتانیا محکوم به حبس ابد کرد. همین هیئت 2 نفر از متهمان را تبرئه کرد. اورسولا پلاسنیک، وزیر امور خارجه اتریش، روز دوشنبه گفت پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی یا NPT در وضعیتی بحرانی قرار دارد. اظهارات خانم پلاسنیک در وین و در گرد همایی نمایندگانی از 188 کشور امضا کننده این پیمان ایراد شد. مقامات آمریکایی و افغان روز دوشنبه از کشته شدن دست کم 136 تن از شبه نظامیان طالبان خبر دادند. این تلفات طی 3 روز درگیری شدید در استان هرات رخ داده است. بنا به گفته یک مقام ارتش آمریکا، 87 تن از شبه نظامیان روز یکشنبه و 49 تن از آنان طی 2 روز قبل کشته شدند. روز دوشنبه عملیات انتحاری در جنوب افغانستان باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. مقامات پلیس افغانستان میگویند یک بمبگذار انتحاری که سوار بر یک موتورسیکلت بود خود را در محوطه یک شرکت آمریکایی در قندهار منفجر کرد. بر اساس گزارش ها روز دوشنبه نیروهای ناتو در ادامه طرح کنترل استان هلمند عملیات تازه‌ای را تحت عنوان عملیات سیلیکان آغاز کردند. بازارهای مالی ترکیه به دلیل تنش‌های سیاسی در این کشور در روزهای اخیر دچار افت شدند. شاخص سهام در ترکیه بعد از تظاهرات ضد دولت اسلامگرایان 8% کاهش یافت. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه را برای تصدی مقام ریاست جمهوری نامزد کرده است، اما عرفی گرایان ترکیه معتقدند حضور یک اسلامگرا در مقام ریاست جمهوری مبانی جدایی دین و دولت را در این کشور تضعیف می‌کند. این بود مجال